به سوره مبارکه بقره، این آیه 123 بقره صفحه 19 ما یه قسمتیش رو به یه مناسبتی ایستادیم سر این آیه. آیه میگه بسم الله الرحمن الرحیم و اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون. این ولا تنفعها شفاعه، این که ما شفاعتی نداریم، از روزی بترسید که شفاعتی به حقیقت نفع نمیدهد، که نه مثلا شفاعت نداریم. سر این بحث عرض کردیم که بحثایی هست راجع به این که بالاخره شفاعت داریم یا شفاعت نداریم، شفاعت کجاها داریم و کجاها نداریم، یا راجع به این بحثی که در این آیات مشابه اومده یا در ادعیه اومده، گفتن نه مثلا شفاعت داریم. این آیه مثلا تخصیص میخوره به آیاتی که مثلا بیان شفاعت شده است. اینجا مثلا گفته شفاعت نداریم، در آیات دیگه گفته شفاعت رو مثلا فلان جوری داریم، پس معلوم است که در کل شفاعت داریم. بنده اینجا یه بحثی رو شروع کردم. ببینید بسیاری از آیاتی که همینجوری خیلی راحت میگیم تخصیص میخوره و یه آیه دیگه فلان جوریشو میگه و اینها، اصطلاح آخوندیش میگن آبی از تخصیصه. آبی مثل همین آبی بنویسید، مثل آبی دهن قرمز، یعنی عبا داره از تخصیص. اینا باید ما توضیحات دیگری براش بدیم. ما دنبال یه نکتهی بودیم تو اینجا، اون نکته رو طرحشو اینجوری کردیم، یعنی انتهای جلسه گذشته اینجوری طرح شد به نام طرح بحث ولد. اگه یادتون باشه گفتیم یه محتوای توحیدی داره قرآن که به شدت حساسه سر این که آیا خدا ولد داره یا نداره. حتی سوره مبارکه توحید که در حقیقت سوره توحیده، اصلا دل مشغولی این سوره همینه که خدا ولد نداره، یعنی اصل این سوره همینه. بعد برای ما خیلی عجیبه مثلا که حالا این عبارات این چنینی تو قرآن چرا، و چرا با این حساسیت، و اصلا چرا میگفتن خدا ولد داره، و بعد ولدهاشم مؤنثه. ما آیاتی رو نشون دادیم که ما آیاتی رو داشتیم نشون میدادیم که اصل این مطلب یه مقداری تثبیت بشه تو ذهن که خدا با یه حساسیتی راجع به این که ولد داره یا نداره، و حتی راجع به مؤنث بودنش، چون که این بت‌ها رو میگفتن که در حقیقت این بت‌ها شکل و شمایل و تجسم یافته یه سری ملکه که اون ملائکه فرزندان خدان و اونم مؤنثه، لذا بوتا مؤنثه. تو سوره نجم هم اینو نشون دادیم. اولش به نظر میرسی که خب بحث بیفایده یه، مثلا الان کسی نه قائله که خدا ولد داره، مثلا نه قائل است به این که اولادش مؤنثه. حالا این چه حساسیتیه؟ اصلا چرا طرح بحث اینجوری شده؟ اصلا به چه درد ما میخوره الان این بحث که اینقدر با حساسیت تو سوره کهف اینو میخواد بگه؟ و ینذر مثلا کفار، میگه ینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا. کفار براش معادل کسایی هستند که قائلا خدا ولد داره. خب و از اون طرف آیات دیگر هم نشون دادیم که با یه حساسیتی که آقا علکم الذکر و له الانثی تو سوره نجم، چجوریه برای شما فرزند پسر، پسر اگه خوبه چرا شما پسر، ما دختر. تلکه اذن قسمتون ضیزا، یه قسمت ناعادلانه. این چه حرف مفتی میزنید؟ مثلا میگن برخی هم اینا رو تو فضاهای فکاهی ترجمه میکنن و میفهمن که مثلا مثلا من موچم مثلا، که چرا مثلا فرزندان دختر برای شما دست شما درد نکنه، فرزندان دختر اینجوری برای ما، فرزندان پسر مثلا شما خودتون پسرها رو ور میدارید، مثلا مثلا این که جنس خوبا رو ور میدارید، مثلا جنس بنجلا رو میندازید به ما، مثلا فرض کنید یه همچین تعبیری بعضی تو ذهنشون هم میاد. شما این آیات سوره مبارکه مریم رو هم ببینید که باز دوباره این آیات رو نخوندیم. در سوره مبارکه مریم تقریبا اواخر این سوره صفحه 311 ببینید، این عبارت هم تو سوره نجم نشون دادیم کنار بحث شفاعت داره طرح میشه، هم در سوره، در همین سوره، سوره مبارکه مریم از آیه 87ش نگاه بکنید، میفرماید لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، کسی مالک شفاعت نیست مگر یه عهدی از جانب خدا داشته باشه. و قال اتخذ الرحمن ولدا، ببینید تا بحث شفاعت میشه یه کفار یه چیزی دیگه میگن، اینا حرفشون اینه که اتخذ الله ولدا، خدا ولد انتخاب کرده. لقد جئتم شیئا ادا، خیلی حرف بزرگ و مزخرفی رو آوردید وسط. بعد میگه تکاد السماوات یتفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا و ما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا. خوب دقت بکنین کدا رو میخواییم خلاصه دیکود کنیم اینا رو. میگه نزدیکه که آسمان بپاشه، زمین منشق بشه، در هم تخر الجبال حدا و کوها فرو بریزه. از چی؟ اندعو للرحمن ولدا، اینی که اینا برای رحمان ولد قائل شدن. و ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، خدا شایسته نیست ولد داشته باشه. ببینید مطلب انگاه حساسه. بعد این رو میذاری کنار چه بحثی؟ کنار بحث عبودیت. معلومه طرح بحث ولد منافات با عبودیت الله داره. میگه ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، هر چیزی که تو آسمان و زمین هست نیست مگر اینکه بندوار میاد پیش خدا. همه بندن، آسمان و زمین، عالم بنده است. آها، خدا داره یواش یواش مشخص میشه. معلومه طرح بحث شفاعت به گونه ای بوده که توحید رو نفی می کرده، عبودیت غیر خدا رو وارد دستگاه فکری می کرده. حالا چرا ولد این اتفاق رو رقم می زده؟ به خاطر یک نکته ای که تو سوره مبارکه زخرف الان می بینیم، منتها من بیرون اصطلاحاً تقریر کنم و صحبت میریم تطبیق میکنیم. ببینید ولد نکته مهمش اینه که از والد جدا میشه. ولد از والد یعنی تولید والد است، منتها تولید جدا شده. تولید، عبارتمو دقت کنید، تولید جزئی، یعنی مثل یک جزئی از کل جدا میشه. یعنی الان مادر که فرزندی در خودش داشته باشه یک کلیه که یک جزئی داره، الان جزء به عبارتی فرزند. من یه مثال بزنم، البته این مثال تا حالا بارها زدم، برای اینکه شما یه مقدار تقریب به ذهن بشه. وقتی که ما میگیم خدا راجع به عالم و خلق عالم رابطه چه مدلیه، رابطه شبیه تولید مصنوعات یا تولید ولد یا تولید اجزاء نیست. اگه بخوایم مثالی بزنیم، میدونید که خدا یه مثال خیلی جدی داره تو زمین و اون چیه؟ آدم، روح و نفس آدم یه مثال جدیه برای خداست. و توضیحاتی رو که اهالی فلسفه و عرفان و حتی روایات و اینا توضیح میدن، خدا رو اگه میخوان توضیح بدن خیلی وقتا بر اساس نفس توضیح میدن. من یه 5 دقیقه این بحث رو یه خورده با آدرنالین بالا گوش بدید، بعد میایم تطبیق میدیم. من در قالب مثال عرض میکنم، این مثال مهمه. شما ببینید رابطه شما با قرآنتون، با موبایلتون، با اینها یک رابطه ملکیت اعتباریه. یعنی واقعا ملکیتی شما ندارید روی اینا، ملکیتیه که به درد بحثای حقوقی میخوره. خب شاهدش هم اینه که میدید این موبایلتون میفروشین، دیگه مال شما نیست، درست؟ ولی رابطه شما با این پدیده ملکیت اعتباری نیست، با این پدیده که میگم. شما یه چند تا آدم تو ذهنتون الان خلق کنید، خب خلق میکنید، سخته؟ نه. مثلا الان بگم به جای آدم گاو خلق بکنید، مثلا خیلی سخت‌تر میشه؟ نه. بگم کوه اورست خلق کنید تو ذهنتون، سخت میشه؟ نه. اصلا هیچ فرقی نمیکنه کوچیک باشه یا بزرگ باشه، شما خلق میکنید خیلی راحت. خب کافیه توجه کنید بهش. به محض توجه و به صرف توجه، من نمیخوام اصطلاحات فنیشو به کار ببرم، ولی یه عالم اصطلاحات فنی اینجا وجود داره، ولی همینقدر میگن به اضافه اشراقیه اصطلاحاً، به صرف توجه شما موجودات ذهنی شما خلق میشن. خب حالا این موجودات ذهنی شما که خلق شدن، اینا چی هن؟ رابطشون با شما ملکیت، نه ملکیت اعتباری، ملکیت حقیقی، به صورتی که این مال شماست و اصلا مال شماست، به صورتی که شما ابدا نمیتونید اینو در اختیار کسی قرار بدید. یعنی بگید آقا من اینو میفروشم. الانم میگن طرف من ایدمو فروختم، نه اینکه ایدهشو مثلا برداشته فروخته، مثلا الان دیگه پیش خودش نیست، فروخته مثلا. خب اینجوری نیست، تماما پیش خودش هست. خب این ملکیت که عملا یه جوری شعاعی از وجود خودتون اصلا، یعنی الان اون آدمایی که خلق کردید شعاعی از وجود خودتونه که الان بهش واقفید. عالمید آیا به اون آدما؟ بله. اگر توجهتون از اونجا سلب کنید چه اتفاقی میفته؟ اون انسانهایی که آفریدید در ذهنتون نمیمیرن، چی میشن؟ اصلا هیچی میشن. مثل این میمونه که یه دریایی از موج بیفته آرام بشه، هیچی دیگه، موجا چی میشن؟ نیستن دیگه. خب اینجوری میشه. برای همین خدا میگه ما شما رو میدونید چجوری آفریدیم؟ با تور آفریدیم، با شکن آفریدیم. یعنی من مثل یه دریایی، مثل یه اقیانوس، یه شکن به خودم دادم، این موجه درست شد. ولقد خلقناکم اطوارا، اطوارا، ما شما رو تور و شکن آفریدیم، اینجوری آفریدیم. حالا خیلی از بحثایی که دین داره در پی این تصویره که آقا لله ملک السماوات والارض، لله خزائن السماوات والارض، همه چی دست خداست، گنجینه‌هاش مال خداست. مثلا الان اون سه نفر آدمی که شما آفریدید، آیا میشه مثلا برن پشت درهای بسته علیه شما توطئه کنن؟ مثلا یه جور شما رو بزنن زمین؟ اصلا معنی نداره، من اصلا پیش خودمن. برای همین قرآن میگه که وقد مکروا مکرهم و عند الله مکرهم و این کان مکرهم لتزول منه الجبال. این مکرشون رو عند الله دارن انجام، مثلا پیش خودمن دارن انجام. مثلا در بسته یعنی چی؟ مثلا پشت درهای بسته مثلا یه کاری بکنن علیه من توطئه کنن. مثلا اگر به اون موجودات توجه نکنید نیست میشن اینجوری، نیست مثلا دو سال بعد توجه بکنید ببینید ماشاءالله این بچه که تو ذهنتون آفریده الان چقدر بزرگ شده. خب نه، این تمام شراشر وجود شماست عملا که دارید بهش توجه میکنید، تمام اجزای وجودی خودتونه. اجزا هم نه به معنی جزء در مقابل کل. این 5 دقیقه رو گوش کردید، این رابطه خدا با عالم چه مدلیه؟ عملا عالم یه جورای شؤون خود خداست. اگر میگیم خلق خداست، نه اینکه ورداشته انداخته بیرون اینو. برای همینه شما روایات نهج البلاغه رو ببینید، هی میخواد اینو یه جوری توضیح بده و زبان بده به این بحث که بگه آقا داخلون فل اشیاء تا لاب الممازجه، رفته داخل شی خدا ولی قاطی نشده، مثل روح با بدنتون میمونه. فرق داره روح با بدنتون با خون تو بدنتون. خون تو بدنتون داخلون داخله در بدنتونه ولی قاطی شده، جوری که اگه شما مثلا یه انگشتتون بپره بالاخره یه قسمتی از خوناتون میپره. ولی اینجوری نیست که مثلا اگر شما یه انگشتتون بپره مثلا روحتون مثلا لپر میشه مثلا. الان نه، اصلا یه داخلیه که قاطی نمیشه با چیزی. بعد یه خارجیه، میگه خارجون انها لا بالمزایله، خارجیه که هم خارجه ولی جدا نمیشه. این همون زبان دادن به همین بحثه. تو این مثالی که عرض کردیم خیلی واضح میشه. دغدغه خدا هم اصلا یه بحث دین که بیشتر نداره، دین یه بحث داره، اونم توحیده. هر چی بگید از شعب همینه. یعنی شما بگید نبوت چیه، نبوت جزء شعب همین توحیده. ولایت چیه، اینم جزء شعب همین توحیده. معاد چیه، معاد عین توحیده، یعنی بازگشت به توحیده. یعنی شما همین یه حرف رو داره، منتها نه صرفا در یه بحث اعتقادی، نه صرفا در یه بحث خالقیت که اگه اون بحث رو بخوام ادامه بدم یه بحث اصلا مستقل برای خودشه، بلکه در ربوبیت، در مدیریت، در نظام سازی، در روابط بین الملل، در مسائل اقتصادی، در مسائل اجتماعی، در مسائل خانواده، در مسائل توحید. یعنی این، یعنی این چیزی که من میگم، ان الحکم الا لله، حکم هر چیزی که خدا میگه. اگر هر چیزی دیگه هم دست هر کی باشه باید با یه منطق توحیدی بفهمید. آقا عزت میخوای، مؤمنین عزت دارن، بله قرآن میگه ولله العزت ولی رسوله ولی المؤمنین، ولی همینی که میگه عزت و مؤمنین هم دارن، میگه فإن العزت لله جمیع، جمیع عزت دست خداست، یعنی همش پیش خداست. قدرت چیه، آیا قدرت ملت دارن؟ خب قدرت دارن، ولی فإن القوة لله جمیع. خلق چی، کسی هم میتونه خلق بکنه، بله حضرت عیسی هم خلق کرده، شما هم همین موجود ذهنی خودتون خلق کردید، ولی الله خالق و کل شیئن، یعنی همون جایی که شما خالقی خدا خالقه. آقا حتی از این پا فراتر، شما مشیت میکنید، یعنی یه اراده میکنید اونجا. اگر هر چیزی بوی وجود بده خدا اونجا حاکمه. یعنی برای همینه تو سوره تکویر داره و ما تشاؤون الا یشاء الله، شما شاعه نمیکنید مگه تو چنبر شاعه خدا، خدا داره شاعه میکنه. خب خداست اینجا داره شاه میکنه. شما این نیستی که جز بشه، جدا بشه، شما بر خود یه کاری میکنی. توجه به مباحث توحیدی حتی برای بحث اخلاقی، بعضی به هم میپرسن آقا اخلاق، آقا توجه به توحید، حتی نه توجه به نعما. شما نگاه بکنید، بذارید این بحثو باز دوره، چون جزء شعب همین بحثه. شما بعضی میپرسن آقا بحث اخلاقی و فلان اینا چیکار بکنیم؟ خب ادله ای تو قرآن وجود داره برای بحث اخلاقی. یکیش ببینید اینه که قرآن میگه، میگه که من الان دو سه تا آیه براتون میخونم. میگه فذکرونی بله اذکرکم، یعنی شما یاد من باشید تا من یاد شما باشم. یادم به معنای ذکر گفتن تسبیحی نیست، این یکی از اقسامیه که خیلی اقسام پایینی. اصلا یاد یعنی یاد، یعنی شما من رو یاد بکنید تا منم شما رو یاد بکنم. بیا سوره آل عمران میگه چیه؟ میگه الذین، وقتی که اولوالالباب رو میخواد توضیح بده، صاحبان مغز و کسایی که پوست ها رو پاره کردن رسیدن به مغز، میگه اینا کی هن؟ میگه الذین یذکرون الله قیامن و قعودن و على جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. یعنی چی؟ یعنی کسایی که دائما این سه حالت مثالیه دیگه، و اینا مثلا این معنیش این نیست که تاغواز، نه مثلا فقط در این سه حالت مثلا به یاد خدان و مدام هم به یاد خدان. چه جوری میشه مدام کسی به یاد خدا باشه؟ اینو یه اصطلاحی دارن میگن حالت غرق شدگی. اصلا میگن طرف موحد میشه یعنی همین حالت، یه حالت غرق شدگی پیدا میکنه. حالت غرق شدگی چه حالتیه؟ حالتی که داره کارشو میکنه. مثل این میمونه که شما اگه یه بزرگی، من عرض کردم یه بزرگی یه جا وایسه بشه تو میدان دید، اون داره شما رو نگاه میکنه، شما کارتون رو میکنید ولی حواستون از پاتون رو دراز نکنید. خب یعنی کارتون رو دارید میکنید، مثلا دارید با این نفر صحبت میکنید، میکنید ولی حواستون هم هست که پاتون رو دراز نکنید، چون تو میدان دیده یه بزرگی هستید که شما میدونید داره نگاه میکنه. بعدش هم خیلی حساب کتابدار حرف میزنید، یعنی شما خیلی با دیسیپلین و فلا اینا، بعد کافیه احساس بکنید یکی داره نگاه میکنه، مثلا این دیسیپلین های اینجوری هم پیدا میشه توش. این ماله این است که شما دارید توجه میکنید به این که به کی؟ به نعمت؟ به این نه، توجه به خدا. همین به این حالت ها میگن غرق شدگی. شما این آدمایی که رژیم گرفتن دیدین رژیم میگیرن فلان اینا، دیدین همه چیو کالری میبینن، مثلا یه قند میشه مثلا 10 کالری، خرما مثلا میشه 20 کالری، اون میشه فلان، یعنی داره غذاشو میخوره ولی اصلا داره کالری میخوره. به این میگه حالت غرق شدگی، که شخص همزمانی که متمرکز رو کار خودش هست و داره کار انجام میده ولی به صورت خلاصه کاملا به صورت پیوسته حواسش به اینی که خدا ناظر است هست و حواسش به خداست. من باز دوباره تو مثال ها عرض کرده بودم، شما این مادرای بچه مرده رو اگه ببینید بعد از یه 3-4 هفته با شما حرف میزنه، حتی هم میخنده، ولی تو عمق نگاهش وقتی نگاه میکنید میفهمید که حواسش به بچهشه. یعنی یه جور حس فکر نسبت به بچهش این هنوز توش هست. به این حالت میگن غرق شدگی. اصطلاحاً طرف غرق توی نکته ای شده. و یعنی این معنیش این نیست که یذکرون الله قیاما و قعودا و على جنوبهم و یتفکرون. یه آدم بیکار همینجوری کلن دائما همینه کارش، یذکرون الله قیاما، هی داره یه جایی قیامن قودن تاقباز این ور اون ور سر درس تو دانشگاه داره به خدا فکر میکنه و داره به خلق آسمان و زمین فکر میکنه مدام، نه داره کارشو انجام میده ولی توی حالتی غرق میشه شخص. این ببینید این همون اصل بحث توحیده، اصل بحث توحیده. اگر کسی ما هم اینو کنی اصلا بحثای توحیدی رو نمیاریم تو بحثای اخلاقیمون، نه توجه داریم نه توجه به خدا داریم، توجه به اعمال داریم که البته اون خیلی خوبه، چون که بهش میگن ذکر عملی اصطلاحا، کسی که عمل انجام میده بهش میگن این آدم اهل ذکر عملیه. اگر مثلا شما یه نماز لبتلایی مثلا دارید میخونی بلند شدید میپرید وضو اینا، اگه یه نفر جلوتونو بگیر ببخشید الان برای چی شما دارید میدویی، بگی که میخوام نماز بخونم، بگی خب حالا چرا میدویی، خب الان داره قضا میشه، بگی خب بشه، نه خدا یعنی پای خدا میاد وسط. و شما آداب دینی ما رو نگاه بکنید، به شدت پای خدا رو کشیده وسط، یعنی از سلام علیکتون تا طرف عطسه بکنه دست از سرش بر نمیدارن، یا عطسه یرحمکم الله پای خدا، اند تخلی ذکر داره، اند تخلی یعنی شما تو دستشویی نشینی ذکر داره، یعنی اونجا هم دست از سر طرف بر نمیداره. بگو این مضمونو که دیدی چقدر بعد از دستشویی حال میده، کلا این آدم دستشویی رفتن حال میده. خب این مال اینکه نجاسات از بدن آدم خارج میشه، بعد این مضمون رو تو ذهنت اندت تخلیه و خدا این نجاستی که از بدن ما رفت چه حال کنه، خدا نجاسات روح ما رو ببر از ما. ببینید یعنی همش غرق در توحید، عدسه میکنی توحید، اندت تخلی توحید، سر سفره توحید. اگر نگفتید که اللهم ارزقنا رزقاً حلالاً طیباً واسا، این مضمون رو که توید بگید خدایا ما نشستیم سر سفره تو، ما الان سر سفره تویی ملان. و اینا هم حتما لزومی نداره انسان بلند بلند بگه. سوره مبارکه باز دوباره سوره مبارکه اعراف، این آیات پایانی سوره اعراف رو بیارید، حیفه حالا یکیو از قرآن ببینیم. دعای پایانی اعراف، اونم میگم در میگم تو بحث بلد میگه، این دغدغه توحیدی رو عرض بکنم، اصلا همه چی معلوم بشه توحیده، همه بحث قرآن که آقا من کارم تو همه عرصا، من کارم و تو همه عرصا بقیه هیچ کارن. خب یعنی تو اقتصادم خواستی بنویسی همینه، تو جنگ و مبارزه هم خواستی چی بکنی، لذا شعب بحث توحید رو میبینی تا جنگ و مبارزه و فلان اینا میکشونه میبره، تا اینی که از کی داری میترسی، آیا دشمن میترسی؟ خب شیطون داره دشمن میترسونه، برای چی میترسی؟ باید من میترسیدی، چرا خشیت تو اونجا داری خرج میکنی؟ اونجا که دلیلی برای خرج خشیت نداره، خشیت باید پیش من خرج میکردی. خواهم بهتون بگم همش مال همین بحث، این مثال آدمه رو بیاری تو ذهنتون مطلب حل میشه. کار دست کسی نیست، کلن کار دست کسی نیست. سوره مبارکه اعراف این آیات دوتا آیه آخر دارد که چیه؟ آیه معروفیه، میگه وذکر ربک، صفحه 176 وذکر ربک فی نفسک. ببینید ایناست که میگیم این معانی باید در قلب کسی هی رد کنه معنی رو، اصلا ممکنه بلند بلند و اینا هم نباشه. خب وذکر ربک فی نفسک، تو خودت یاد کن، هی یاد خدا، یاد معادلات خدا، یاد حرفای خدا، یاد اینکه خدا کار دستش، یاد خدا، یاد همه کاره عالم، یاد اون کسی که بقیه هیچ کارن در مقابلش. لذا وقتی رسیدم به یه آدم غنی تواضع نمی کنم دیگه، که من تواضع غنی لغنا فقط ذهب ثلث دینه، مثلا دینش پریده یادم، تواضع میکنه برای غنی به خاطر غناش. خب تو دین نداری پس که داری این تواضع رو میکنی، خب دینت مشکل داری، یعنی توحید جا نیفتاده برات. فکر میکنی این کاره ای الان، من تواضع غنی لغنا فقط ذهب ثلث دینه، دو سوم دینش پریده. حتی میتونید نصفشو با ازدواج جبران کنید، حالا اون نصف دینش. میگه چیه؟ میگه وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا، که حالا علامه اینجا توضیح میدن که تضرعا و خیفتا یعنی هم توجه به اسماء جمالی هم توجه به اسماء جلالی. و دون الجهر من القول، ببین نمیگه دون الجهر من القول، و دون الجهر من القول، یعنی پای ذکر لسانی رو هم وسط میکشه. خب یعنی اون ذکرهای قلبی، ذکر لسانی و دون الجهر من القول، بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین. ذیل این روایاتی هست که میگن آقا دم غدو، یعنی اون موقعی که آفتاب میزنه و اون موقعی که فاصله بین غروب و مغرب هست، اون فاصله، گفتن این فاصله های 5 دقیقه 10 دقیقه رو کلن بکنید، بکنید بشینید به یاد خدا. به یاد چی؟ مثلا به یاد خدا. اصلا میدونید چقدر فاصله داریم، یاد کی بکنیم؟ میگیم یاد نعمتهای خدا مثلا، نه یاد خدا. بشینیم هی فکر بکنیم راجع به خدا، ارتباط خودمون با خدا اینا. ولا تکن من الغافلین، ببینید معلومه اگر کسی این کار نکنه غافلینه، یه از غافلین نه، یه غافله، کسی که خدا رو توی فی نفسه که هی نمیبره بیاره، این یاد خدا نیست. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته و یسبحونه و له یسجدون، کسایی که در نزد پروردگارت هستن لا یستکبرون عن عبادته، معلوم این استکباره، یا میکشونه انسانو به استکبار. کسی مگه میشه یاد خدا نکنه بعد شاخشونه نکشه؟ ببینید طرف میگه آقا علم جدید و علم فلان و اینا مشکل داره، خب بله مشکلش خیلی وقتا مال همینه، اصلا تو این معادلاتی که هیچگاه خدا نیست، اصلا شما بگن الان خدا نیست، مثلا در رفتار ما تو اتفاقی میفته در زندگی ما، در اجتماع ما، مثلا خدا نیست، مثلا حالا اینایی که لایکن و یه چی، خب خدا یه چیز فانتزیه برای مثلا برخی از مراسم هاست مثلا انگار، خب حالا اونم نباشه، حالا به جای اون مثلا بابا نوئل باشه، مثلا به جای اون یکی یه چیز دیگه باشه، خب خدا نباشه، اینا باشه، هر چیز دیگه ای باشه، خب اتفاقی نمیفته. خب این خورد خورد میکشونه به استکبار، یعنی طرف دیگه جلوی حرف خدا حرف میزنه، یا میگه سکولاریزم. سکولاریزم این ماهیتش چیه؟ سکولار یعنی جدا سازی، جدا شدن. خب سکولار یعنی آقا شما اونجا منطقت اونجاست، هر موقع راجع معنویت و اینا بحث شد شما حرف بزن، راجع دین و راجع دنیا و همه اقتصاد و سیاست همه رو من حرف میزنم، شما هم راجع اونا حرف بزن، راجع به بین الملل شو من خودم میگم، میشه سکولاریزم. این سر از استکبار در میاد، سر از این در میاد که طرف محاده میکنه به تعبیر قرآن، یعنی حدودش رو با حدود خدا حدگذاری میکنه، میشه استکبار. استکبار مگه چیه؟ مگه اینه که کسی وایس رو به قبله فوش بده به خدا؟ مگه کسی که محاده میکنه و حدود خودش رو جدا میکنه از حدود الهی، این داره محاده میکنه، حد میذاره. لا یستکبرون و یسبحونه و له یسجدون، برای خدا دارن سجده میکنن. این یه سجده عملیه که شخص داره میکنه، یه سجده قلبیه که شخص داره میکنه، که داره چیکار میکنه؟ داره یاد خدا میکنه. یاد خدا تو کجا؟ در همه عوالم. مشکل ولد چیه؟ مشکل ولد این است که جزئه، جداست. وقتی که جداست، خوب دقت کنید، من سناریوشو بگم بعد میام تو سوره مبارکه در حقیقت زخرف اونجا نکتهشو تطبیق میکنم. خدای جدا، همین خدای در حقیقت امروز غربی هاست به عبارتی، خدای جدا. خدا در بگید در عوالم داره، در تمام عوالم داره نفوذ میکنه، اینجوری نیست. عوالم مادی، این عوالم پایین، این دسته یه چیز دیگه است، یه منطق دیگه است. عوالم پایین جداست، اون از اون بالا نمیتونه حکم کنه که این پایین چی باشه. فاصله است بین خدا و خلقش، یک. دو، این ولدی که داره و اولادی که پیدا کرده، اینا مؤنث هم هستن. تازه مؤنثن یعنی چی؟ یعنی منفعلن. خدا در یک نظام فعال رو عالم تأثیرگذار نیست، در یک نظام منفعله. یعنی خودش، خدا از این پایین میشه باهاش رایزنی کرد، نظرات خدا رو هم عوض کرد. چرا؟ به دلیلی که اصلا معنی کلمه انفه، انفه یعنی انفعله، یعنی منفعله. با خدا از طریق ملائکه، ملائکه‌ای که دارن که میشن نمایندهشون میشه این بوتا، میشه نزدیک شد به خدا. ولی نه نزدیک این نزدیک ما تو شفاعت میگیم میخوایم بریم نزدیک بشیم به خدا. اصلا بحث بت‌پرستی که داره مطرح میشه شبیه به این چیزی که ما مطرح میکنیم تو بحث شفاعت نیست. البته اگه کسی اونجوری تو ذهنش باشه، یعنی واقعا عالم این مدلی تو ذهنش شکل گرفته باشه، خب طبیعتا اونم من حیث و لایش اور بت‌پرسته، فرق نداره، حالا بت نمی‌پرسته. انسا یعنی منفعل. این ملائکه مؤنثن و اینها اولاد خدان و خدا جز داره و اینا از خودش اخراج کرده، دیگه اینا عبد خدا نیستن. آدم ها برای چی باید عبد خدا باشن؟ خدا که اومده از خودش موجوداتی جدا کرده، پیچونده عالم و کوک کرده، عالم داره از خودش حرکتش رو انجام میده، برای چی باید آدم رو سر فرود بیارن؟ مگه من باید بیام برای سازنده ماشین لباسشوی کرنش بکنم که خب رفتم ماشین لباسشویی خریدم، منم اون ماشین لباسشویی، برای چی من باید کرنش بکنم برای سازنده ماشین لباسشویی اگه جداست؟ بیایید رو آیه تطبیق بکنیم. بعد میگه آقا من میتونم با این خدای وارد مذاکره بشم، حتی اگر خدایی باشه، این خدای ولد داره و ولدش هم مؤنثه، من میتونم رو منطق خدا تأثیر بذارم از پایین، رو منطقهای خدا تأثیر بذارم. کما این که بعضیا تو شفاعت چنین فکری فل جمله دارن، یک جور عبودیت غیر خدا تو ذهنشون هست، بعضن نه همه. کسایی که با شریعت درست حرکت کرده باشن جایگاه خدا رو گم نمی کنن هیچ موقع. بالاخره خدا خداست، با شفاعت‌هایی هم که میخواد بکنه از طریق کسایی نمیخواد منطق خدا رو بپیچونه. کما اینکه در ادعیه ما و روایات ما داره میگه یا من لا تبدل حکمت هل وسائل، ای کسی که هیچ توسل شفاعتی حکمتتون از بین نمیبره، حکمت تو حکمت. خدا هیچ موقع کار غیر حکیمانه نمیکنه. یعنی باید تو چنبر حکمت خدا باشه. اصلا خدا قابل رایزنی نیست. یه منطق و سننی داره، بر اساس سنن خودش دور من نگه بیار تو بچه منو سر پیری مرکی گیری اینا. حالا برای بحث نماز که نمازهای پنجگانه رو قبل طلوع شمس و قبل الغروب، خب برو دیگه. عرض به خدمتتون که بعضی راجع به شفاعت تقریبا هم چیزایی تو ذهنشون هست تا که بر اساس شفاعت کاری بکنن که به عبارتی میخوان با خدا رایزنی کنن، یه جوری که خدا قبول کنه که نباید این کار رو بکنه. خب و یا کارت دستش در رفته، مثلا یه کارایی میکنه، یا حواسش جمع ماجرا نیست. باید از مثلا حضرت عباس بخوایم که یه خورده خدا رو بیاره رو ریل خودش. این واقعا تصویرون بعضن هم همین چیزا هست تقریبا، یعنی از دست خدا فرار میکنم به سمت مثلا امام حسین، مثلا از اینجا دارم فرار میکنم یه جوری. خب که آقا مثلا ما با امام حسین میبندیم کلا اینجوری. این معلومه توحید هنوز جاش خیلی واضح نشده تو ذهن این، که شما صرفا میتونی بر اساس شفاعت ظرفیت‌های جدیدی تولید کنی برای خودت، که طبیعتاً سنت‌ها رو ظرفیت جدید ایجاد میشه. یعنی شما با ظرفیت امام حسین وقتی میری سنت، از این سنت از این معادله میری توی معادله دیگه، باز داره تو حکمت خدا، بازم تو سنن الهی و در حکمت خدا داری عمل میکنی، نه اینکه این جدا شده اومده. برای همین بود که با حضرت عیسی رو ابن الله میگفتن، حضرت عیسی ابن الله، عزیر ابن الله، مسیح ابن الله. میگفتن آقا اینا خودشون میگفتن ما اینو نمیگفتیم عزیر ابن الله، این چیه؟ میگفتن آقا شما حرف ابن اللهی که داری میزنی یعنی همین، میگه این بچه خداست، یه جوری جدا شده و قابلیت رایزنی داره، قابلیت رایزنی داره. سوره مبارکه زخرف رو نگاه بکنید، ببینید چه جوری این منطق رو با هم دیگه توضیح داده، که معلوم بشه ما چه جور شفاعتی رو قبول داریم، چه جور شفاعتی ما قبول نداریم. سوره مبارکه زخرف آیه 15 میشه صفحه 490. ببینید چه جوری بیان میشه. و جعلوا له من عبادهی جزءاً، این تعبیر رو قرار دارن از بنده های خدا جزء خدا. خب ان الانسان لکفور مبین، ام اتخذ مما یخلق بنات و اصفاکم بالبنین، آیا اتخاذ کردن از مما یخلق خدا خلق کرده بنات و اصفاکم، خدا اتخاذ اینجوری کرد که بنات برای شما، اصفاکم بالبنین، شما رو بچه پسر بده، شما رو به پسر چیز کرده، چون که پسر بودنش هم کار اینا رو راه نمیندازه تو این بحث. یعنی معلومه خدا فرض این که ولدم داشته باشه که نداره، خدا فعاله، منفعل نیست رو عالم و رو عالم تأثیر گذاره. میگه و اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو کظیم، وقتی که بشارت میگن یکیشون به ما ضرب للرحمن، برای همون چیزی که خلاصه برای خدا قرار دادن، ضرب للرحمن مثلا برای خدا مثل قرار دادن، وقتی بهشون میگفتن همین، صورتشون خلاصه سیاه میشه در حالتی که اینجوری هن. ببینید حالا اینجا اینو میگه او من یونشأ فی الحلیه و هو فی الخصام غیر مبین، کسی رو دارید فرزند خدا قرار میدید که نشأتش تو حلیه و زیوره و در خصام غیر مبینه، تو خصام غیر مبینه، یعنی حرف درست حسابی. این البته یه تعریفی است برای جنس بانوان هم هستا، خب البته این اصلا به معنی چیز بد نیست، این معلوم باشه، به معنی ویژگیه، ویژگیش هم اینه او من یونشأ فی الحلیه. ببینید همین الان تئوریای انسانشناسی که غربیا خیلی هاشون دارن میگن تو همین دانشگاه های ما، تو همین دانشگاه تهران داره تدریس میشه، همین اینه یکیش، اینی که مرد و زن تفاوت‌های بیولوژیک دارن ولی تفاوت‌های سایکولوژیک ندارن. یعنی چی؟ یعنی وقتی که به دنیا میان تفاوت‌های بیولوژیکش خب معلومه، خب ولی تفاوت‌های سایکولوژیک ندارن، یعنی این که به جهت روانی با هم دیگه متفاوت نیستند، بلکه تربیت‌های مختلف هست که اینها رو متفاوت می‌کند و اینا خودشون متفاوت نیستن. یه دختر بچه‌ای رو از اون اول صورتی پوشوندن و نمیدونم چی چی و فلان و بعد یه چیزه، این شده دختر بچه، مثلا شده دختر به جهت روانی، اونم به جهت روانی یه سری کارهای سخت بهش دادن، اینا شده پسر. فل جمله تأثیر بحث تربیتی و فلان اینا سر جای خوش درسته، ولی اینی که این موجی از فمینیستا نسل یک و دو الان همین حرف میزنن، جالب تو دانشگاه هم تهران دارن همین حرف رو میزنن. اون موقع مثلا موجای چهارم فمینیست به غلط کردن افتاده، الان میگه نه بابا اصلا مرد و زن دو تا جنس مختلف هم فلان اینا، اصلا مردم ما رو استثمار کردن، هی گفتن بیاین با ما رقابت بکنین، بیاین خوب بشین یعنی ما بشید فلان اینا، تازه حالا بعد از 60 70 سال قرقره اونا رو الان تو دانشگاه تهران دارن میکنن، قرقره 60 70 سال پیش اونا رو. خب این مال چیه بابا؟ خود اینی که خلق کرده میگه من اینو تو زیور خلق کردم و این شأن و جایگاهش اینجوری که فل خصام غیر مبینه، اهل دعوا و خلاصه خصومت و یه طرف فعال برخورد کردن، اصلا این جنس من اینو اینجوری خلق نکردم، من دو جنس خلق کردم ذکرن و انثا، اینو آجر سفت خلق کردم اونم ملات نرم، بعد با این آجر سفت با این ملات نرم خونه درست میکنم، من اصلا اینو اینجوری درست کردم، اصلا من اینو منفعل درستش کردم، بعد هی میخوان تربیت فعال بهش بدن، تربیت فعال میدن دو تا فعال میفتن کنار هم دیگه، این ها زندگیشون نمیشه، به جای اینکه اون منفعل این بالاخره تو اوربیتالش یه دونه الکترون کمتر بره، اون یه الکترون بیشتر بره، تا اینا در حقیقت بتونه با هم یه پیوند شیمیایی برقرار بکنن، واقعا بشه پیوند نه آجیل مشکل گشا، خب به جای این گفتن دوتاشون یه چی، دوتاشون فعال، دوتاشون اهل خصومت، دوتاشون بیان تو سن، دوتاشون یه جور، خب این زندگی نمیشه. این سر جای خودش یه بحث جدی قرآن راجب شخصیت شناسی زن که اتهام شخصیت چجوری باشه خوبه. برای همین است که شما اولین ویژگی که برای بانوان میگه قرآن، بانوان صالح در زندگی خانوادگی میگه، توی خانواده تعریف تو خانوادگیش میکنه، تواضع یک زنه. میگه زن فصالحات و قانتاتون، زن صالح زنیست که متواضع است، اهل خصومت نیست، اهل صلح. یعنی وصل، این عبارت وصل و خیر رو برید تو قرآن نگاه کنید، دقیقاً برای بحث زنها به کار برده، گفته وصل و خیر، صلح بهتره. از کی برمیاد؟ از مرد خیلی بر نمیاد، در شخصیت مردها صلح نذاشتن، خصام گذاشتن، باید او بره کار بکنه، درگیر شه کار اجتماعی، اینو گذاشتن، این جوهره رو گذاشتن. برای همین است که به ما وقتی سه چی میدن، آفر میدن خانوم ها، میگن که آجا یه مردی باشه بشه بهش تکیه کرد، ولی اصلا چیدا مرد همچین آفرهایی ندارن که یه زنی برای ما پیدا کن بشه بهش تکیه کرد. اصلا دنبال این نیستن که یه زنی بگیرن که بشه بهش تکیه هم کرد. این ضمن این که حالا سر جای خودش یه بحث جدی راجع به شخصیت شناسی و بحث انسان شناسیه، انسان شناسی قرآنه که میگه بنات اینجوریان، بنین اونجوریان، اینا اهل خصامن، اهل دعوا درگیریان، دعوا میخوای برو سراغ مردا، صلح میخوای برو پیش زنا، خب سفتی میخوای پیش مردا، نرمی و نرمش میخوای پیش زنا. لذا اصلا این ظرفیت تربیتی که خدا در زنها گذاشته به خاطر اصلا همینه، به خاطر همین نکته نرمشه که، و نه اگه بچه رو میدادن مردا بزرگ میکردن مثلا هیچ بچه بزرگ نمیشد، همه کشته شده بودن. این که بشینه آرام آرام نرم با این بچه رو هی بزرگ بکنه و شیر بده و بعد جاشو تمیز بکنه و بعد گریه بکنه این بیدار شو و باز دور، اصلا مال این اخلاقه، اصلا یه اخلاق دیگه ای نمیتونه این کار رو انجام بده. اینجوری نیست که حالا تربیت بکنیم این اینجوری بشه و اونجوری باشه. برای همین است که برخی از کارها رو گفتن زنا نکنن، برخی کارها رو گفتن مردا نکنن، گفتن مثلا کارهای خیلی میکرو رو مردا نکنن چون که لازم اخلاقشون ماکرو در بیاد، مثلا کارهای سخت مثلا خیاطی نکنن، حالا این شغلش خیاطی اون چیزی هست، مثلا بله کار نخریسی خیاطی فلان مردا نکنن، بیل بزنه، حالا یعنی چه کارهای ظریف کاریه مثلا اینجوری اینا انجام نده، کارهای سخت سنگین انجام بده، کارهای بیابونی انجام بده، خب که خود روحیت بیابونی بشه. این و تصویر که از ازدواج بعضی هم میدن تو همین فضاها به همین دلیل بی خوده، کلن دو مرغ عاشقن دیدین مثلا که در آسمان ها به پرواز در اومدن، این ازدواج براشون اینه که مثلا برن رو پل عشاق مثلا یه چیزی رو گره بزنن و بعد مثلا قفل بزنن و اینجوری دست هم بگیرن پیک کلیدش رو پرت کنن در مثلا چیز تو رودخانه، مثلا این شد ازدواج. الان یه تصورات احمقانه از ازدواج کردن که همین غربیا باز دوره این تصور درست کردن. برای همینه که آمار ماندگاری زندگی خودشون پس از ازدواج، پس از ازدواج میدونید که بعضیشون بچه دار اینا میشن بعدن ازدواج میکنن، خب پس از ازدواج که یعنی خیلی دی تجربهشون بالا رفته، اینا زیر 3 ساله، زیر 3 ساله میانگین آمار اینجوریه، زیر 3 ساله مرد یه کارهای خاصی داره، زن یه کارهای خاصی داره، چی چی یعنی چی دو کبوتر عاشق دارن در فلان چیزا. البته یه سری ایونت تعریف کرده قرآن ها برای محبت کردن، از این رویداد محبت آمیز، مثلا صبح زور شب مثل قرص مثلا گفته که یه با هم باشن، یا مثلا یه حرفای اورات، حرفایی که آدم جلو کسی نمیزنه، خب این حرفا رو با هم دیگه ولی با یه پیامکی با هم رد دادل میکنم، مثلا چقدر عزیزم دوستت دارم، مثلا این خالی بندی ها. ولی اینو دقیقا اینو بگن حتما. نه حال خالی بندی نیست، یعنی یه سری ایونت اینجوری تعریف شده تو، ولی اینی که تصور راجع به زندگی که همینجوری دست هم دیگر میرن در افق محو میشن، این یعنی زندگی. خب یا مثلا یه کار خارق العاده، اینا که زندگی نیست که. زندگی اجتماعی مرد در صحنه زندگی وارد بحث سنگین میشه و خصومت، و زن هم کارهای جنس، کارهای میکرو و نرم و فلان اینا رو اینا. این ضمن این که میخوام بگم یه تعبیر انسانشناسی خیلی، لذا اهل زیوره. ببینید برخی از این دخترها رو الان میگم تو مدل که همین در ایجاد دارن بزرگ میکنن، چون که میگن تربیت کلن زیور یه چیز علکیه. چی گفته؟ زیورالات، دستبند، گردنبند، بوشواره، این چیزها چیزهاییست که تو خیلی خوبه برای اینا بوده، ائمه توصیه میکردن و طرف میانه سوال میکرده، میگه آقا دستبندشو میتونم ببینم؟ مثلا گردنبند مثلا یه زنی رو میشه دید، مثلا فلان، اصلا دستبند، گردنبند، خلخال فلان. اتفاقا اینها چیزاییست که یک دختر رو دختر میکنه. خب یه دختر رو دختر میکنه، یعنی این نشأتش تو هلیته. این اصلا چیز بدی نیست که او یه مقداری اهل این باشه که مثلا یه مقداری زیور، حالا بشه اسراف. اسراف تو هر چیز، اسراف تو خوردنش هم اشتباست، اسراف در هر چیزی اشتباست. ولی اینجا داره یه استفاده دیگه تو همین بحث میشه، میگه اومن یونش فل حلیته و هو فل خصام غیر مبین. معلوم بحث خصام، اینجا بحث خدا با بندگان و با عالم یه بحث فعاله، خدا فعالانه ظاهر شده. برای همین اینا تو سوره بقره اونجا توضیح دادیم، ملائکه‌ای که میدونستن ملائکه فعالن، اینا منفعل نیست، مثل میکائیل، مثل جبرئیل. خب یعنی وحی میاره، از کسی هم اجازه نمیگیره، اصلا کاری به کاری کسی نداره. میگه من کان عدو و لجبریل و میکال، کسایی که دشمن جبرئیل و میکائیل. آخه مریضی یه نفر چیکار داره به جبرئیل و میکائیل که دشمنه با اینا؟ خب این به خاطر همینه، چون که اینا ملائکه فعالن، اصلا از کسی هم اجازه نمیگیرن چیکار بکنن چیکار نکنن، و اصلا از دسترس این بشر هم خارجن. لذا میگفتن آقا این ما دشمن این میکائیل و جبرئیلیم. قرآن هم یه منکان عدو ول جبریل و میکال، فان الله عدو ول الکافرین. صدا رو داریم. این بله الان تایم روزه است دیگه. خلاصه حالا همینجوری که هست فعلا من این آیاتشو میخونم. و جعل الملائکه الذين هم عباد الرحمن اناثا. میگه بابا شما برداشتید این ملائکه ای که عباد الرحمن بودن، بنده خدا بودن، کردید مؤنث. اشهد خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. اگر خدا نمیخواست ما اینها رو عبادت نمیکردیم. ببینید یعنی یک عبادتی در مقابل عبادت خدا داره مطرح میشه. یعنی ما اگر داریم کرنش میکنیم برای معادلات دنیا، ما کرنش نمیکنیم برای معادلات خدا. این همون حرف سه بعدی دو بعدیه که داشتیم میزدیم. ما کرنش میکنیم برای همینی که تو دنیا هست، یعنی همینی که جز معادلات دنیاویه، ما همینو کرنش میکنیم سرش. اگرم بحثی با خدا باشه، خدا حرفی داشته باشه، خدا حرف فعال نداره، خدا حرفای منفعل داره. ماییم و عالم دنیا و ماییم و همین. لذا قرآن وقتی طرح بحث شفاعت رو از جانب اینا میکنه، حالا الان احتمالا دستای منو نمیتونید ببینید یا میتونید ببینید، ببینید شفاعتی که ما داریم میگیم شفاعت اینجوریه. خب شفاعتش اینجوریه، اگر شفاعت کسی دیگه ای هست زیر چنبر شفاعت خداست، چون قل الله شفاعت و جمیع، شفاعت همش برای خداست. میگه شفعاءکم، القرآن میگه، میگه شفعاءکم الذین زعمتم انکم فیکم شرکا. شما گفتید شفاعت، ولی اینی که گفتید شراکت، اصلا دیگه شفاعت نیست. شفعاءکم الذین زعمتم انکم فیکم شرکا، این شد شراکت، این نشد شفاعت. شما دارید شریک قائل میشید. به هر جهت در طرح بحث ولد، ملائکه، بت پرستی، همه اینا، اصلا چرا بت پرستی ایراد داره؟ مگه بت اینا میگفتن بت ها ما رو خلق کردن؟ هیچ دیوانه ای تو هیچ دنیا حاضر نمیشه، فکر کنم شیزوفرنی هم داشته باشه حاضر نمیشه اینو بگه که این همه عالم تو بحث بت پرستی. خب مشکلش چیه؟ مشکل بحث بت پرستی چیه؟ مشکل بحث بت پرستی همینه. یعنی شما دارید میگید آقا یک دنیایی داریم از خدا جدا. چرا؟ چون که اینا ملائکن. چیان؟ ملائکه مؤنثن، حرفی برای گفتن نداره. خدا، آقا خدا داریم، بله خدا داریم، ولی خدا رو بذار کنار. خدا داریم آره، ولی بحث بین الملل رو من میگم چی بشه. این میشه بت پرستی، این میشه ولد. چون که اگه خدا هم داشته باشه، خدا فعال نیست، خدا منفعله. اگه خدا، ببینید این طرحه که به شدت هنرمندانه است، برای اینکه شما هم خدا داری و هم نداری. شما یه موقع به آدما بگن خدا اصلا نداریم، همه قیام میکنن، یعنی چی؟ جز یه سری آدم ابله شاید چی نکنه. یه موقع از همین این بحث نداریم خدا رو میای شما یه تبیین دیگه ای میکنی ازش، میگی خدا داریم، ولی وقتی خدا داریم یعنی اینجوری شو داریم، خدایی داریم، عالمی داریم، عالم از این جداست، این وسط ملائکن، ملائکم در حقیقت رابط ما بین خدا، ملائکم اهل خصام نیستن، ملائکم منفعلن، پس خدا منفعل، پس همون خدای جدایی که کاری هم نیست. لذا قرآن ببینید، کارم داره روشن میشه. قرآن ببینید در سور مختلف اینجوری میگه، میگه وقتی که بحث بت پرستی که میگن آقا ما میخوایم به سمت خدا نزدیک بشیم، میگه ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، میگه ما عبودیت اینو داریم ما، ولی میخوایم نزدیک شیم. فکر نکن عبودیت خداست. ما نعبد و هم، این بوتا الا، ما نعبد و هم یعنی چی؟ یعنی من اقتصادم رو میرم از تو دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران یاد میگیرم، این یعنی بت پرستی. علوم اجتماعی رو میرم از تو دانشکده دانشگاه تهران یاد میگیرم، این یعنی بت پرستی. روابط بین الملل رو میرم تو همین دانشکده با همین متون یاد میگیرم، این یعنی بت پرستی. این یعنی بت پرستی، دقیقه معنیش همینه. تصور نکنید که بت پرستی یعنی که من یه چیزی بذارم برم الان اینو، این نماینده ملکی بوده که اون ملک منفعله، حرفی نیست. دنیا اینی که من میگم داره اداره میشه، اگرم حرفای باشه قابل رایزنیه. خدا فعال تو عالم نیست، خدای منفعله. حالا بعضی ها این سوال رو میکنن، البته میگم جواب این سوال هم خیلی طولانی، اصلا باید کرسی های آزاد فکری تو اینجا باشه. میگم آقا دستاورد کلن بشری و غرب فلا اینها، این دستاوردهاست که ما بالاخره باید بریم کسب بکنیم، کسب نکنیم، چیاش به درد میخوره، چیاش به درد نمیخوره. اینی که میگین زده زیر میز، تو کجاها زده زیر میز؟ یعنی فرض بکنید تو انتگرال هم زده زیر میز یا نه؟ تو جهتگیری ها قرآن زده زیر میز، اون چیزی که تو غربی ها دارن نمیاد تو انتگرال که چیز بکنه، که تو این بحث نیست، که اون بحث که صراح بحث عقلیه، اصلا اینا که جز حجج الهی خودش، تو انتگرال و نمیدونم سیگما و فلان اینا که نیست، که اون چیزی که هر جا که پایی از هوای نفس اونجا وسط میاد. خب اینی که من چه میخواهم و همون چیزیست که عقل رو تحت پوشش خودش میتونه قرار بده و اسیر کنه عقل رو. تو تمام اونا حتی در تحلیل های فیزیکی شک کنید، حتی در تحلیل یه پدیده فیزیکی شما شک بکنید از این که بگن آقا این بارونه میدونید چجوری اومد، این اینجوری اومد که شد بارون، در این شک کنید. با یک نحوه از سکولاریزم اونو میذاره کنار، تمام غیب رو میذاره کنار، برای شما یه جوری تحلیلی از بارون میده، از بارون اومدن، از بارون نیومدن، از زلزله اومدن، از زلزله نیومدن، به جوری که اصلا شما جرأت نمیکنید دیگه بگی آقا لاقل یکی از پارامترهای زلزله آمدن، یکی از پارامتراش گناهه. اصلا جرأت کسی نمیکنه بگه اینو. اینا میشه حرفای در حقیقت هپروتی که کلن هست تو دنیا، از قبل چون نمیدونستن این اتفاقات چجوری میشه، اینو گفتن اون سیل اومده مثلا چون اعراض از یاد خدا شده، مثلا قرآن هم که میگه که فعرض و فرسلنا علیهم سیل العرم، اعراض کردن سیل اومد، این هم بالاخره با زبان همین نفهمه داره صحبت میکنه. خب سیل یه چیز معلومیه، حوزه آبخیز داره چیزا، بارون وقتی به مقدار فلان انجام بیاد اینجوری میشه، اینا وقتی میاد متمرکز میشه میشه سیل. شلوغش نمیکنی؟ خب اصلا یه بارها عرض کردم این رفقا هی بعد از هفته پیش خب زیاد سوال میکنن، البته خب حقم هست چون حرف جدیه تو این بحثا. آقا این چگونه رو داره توضیح میده؟ اصلا چرا رو توضیح نمیده؟ نمیگه چرا سیل اومد، که میگه چگونه سیل اومد. قرآن عجیبه، میگه برخی از سنگ ها، نه همه سنگ ها، برخی از سنگ ها به خاطر خشیت خدا میفتن پایین، و ان منها لما یهبط من خشیت الله. کدوم سنگ ها؟ اونایی که باشعورن. بقیه چجوریه؟ بقیه خیلی بیشعور میفته پایین، همینجوری بیشعور میفته پایین. اون یکی باشعور میفته پایین. اصلا این چه عالم عجیب غریبی که یه سری سنگا باشعور میفتن پایین، یه سری بیشعور میفتن پایین. ادبیات قرآن ادبیاتیه که زده زیر میز، یه کار به خصوص خودشو ترک کرده. پس این بحث شفاعتی که اینجا هست که قرآن میگه نداریم، نداریم چون تو کانتکست طرف مقابله، که تو داری یه تصویری از شفاعت و ولد و رابطه اینا داری میگی که اصلا قرآن اینه باید نمیگه اونجا، نه اینجوریشو نداریم، اونجوریشو داریم، اینش فلان اینجوری، اصلا اینی که تو میگی اصلا کلن نداریم. چون داری یه حرفی میزنی که با توحید کلن مخالفه، و داری تو بحث ببینید ماها معمولا بحث شفاعت هم دیدید که معمولا برای یه سری حاجات و اخروی میگیم شفاعت ایجاد بشه، مثلا گناه ما بخشیده بشه، مثلا از این چیزا. اون طرح بحث شفاعتش تو بحث طرح بحث ولد و ملائکه و ملائکه مؤنث و ایناست که مال این بحث دنیویه بیشتر، اصلا که خدا حرفی برای گفتن نداره. تش اینی که خدا اگرم باشه حرفی برای گفتن نداره. این دقیقا حرفی که الان علم امروز میزنه. خدا اگه باشه باشه، دستش درد نکنه، ولی حرفی برای گفتن تو امور دنیوی ندارد. این لب حرفی که خیلی از ما هم اعتقاد داریم به همین. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على فاطمة بابيها وبعلها وبنيها عدد ما حاط به علمك. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل الساعة وليا دليلا وينور حتى تسكنه أرضك وتمته فيها طويلا. يا ابن الحسن بگذار تا مقابل روی تو بگذری، دزدیده در شمایل خوب تو بنگری، شوق است در جدایی و جور است در نظر. آقا جان دیگه طاقت شوق نداری، شوق است در جدایی و جور از در نظر هم جور به که طاقت شوقت نیاوری ما را سریست با تو ما را سریست با تو که گر خلق روزگار دشمن شوند و سر برود هم بران سری ما را سریست با تو که گر خلق روزگار دشمن شد و سر برم هم بران سریم گفتی زخاک بیشترم دهل عشق من از خاک بیشتر نه که از خاک کمتری شاید این جمعه بیاید شاید پرده از چهره گشاید شاید ای دو سه تا کوچه ز ما دورتر آقا ما صاحب داریم صاحب بون شماییم یبن الحسن از آب هم مزایقه کردن کوفیان خوش داشتن حرمت مهمان کربلا آخ بودد دی بودد همه سیراب بگی خاتم ز قهزان سلیمان کربلا شبهای جمعه فاطمه با اضطراب و واهمه آید به دشت کربلا گوید حسین من چه جو نور دو عین من چه شد نور دو عین من چه شد نور دو عین من چه شد حسین من بیا و این دل شکست تراب خر حسین من مسافر جامان درا با خود ببر
حسین من، حسین من، یه سلام بدیم، السلام علیکم،
بعدش دعا کنه ایلا،
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائی علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد سامي